أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را پیگیری میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 164 در ادامه مباحث این سوره مبارکه است. خواندیم که در آیه پیشین ماجرایی را در استمرار حکایت و بررسی تاریخ بنی اسرائیل قرآن مطرح فرمود. پیامبر موظف شد که جستار کند و متذکر شود یهودیان را بر ماجرایی که از اون به ماجرای اصحاب و سبت یاد می شود، یعنی اهالی شنبه. توضیح ماجرا را دادیم، تکرار سخن نمی کنم. بنابر آیین موسی علیه و علی نبی صلوات و سلام، روز شنبه به عنوان تعطیل رسمی و حکم شرعی حرمت کار اعلام شد. بنابراین شد که به طور کلی انجام هر گونه تلاش اقتصادی در شنبه حرام باشد، کما اینکه همین است، یعنی چهارمین فرمان از ده فرمان موسی همین حکم الهی است در مورد بنی اسرائیل. اما قرآن اشاره کرد که جمعی از این حکم رندانه و با تزویر به نوعی می گریختند و فریب در این کار، دغلکاری در این قضیه ایجاد می کردند. اینها ساکنان ساحل بودند، شهر ساحلی و بندری رو سکنا گزیده بودند. هنگامی که حس می کردند ماهی ها، حیتان، حوت روز شنبه به کنار ساحل می آیند، امنیت حس می کنند این حیوانات و روزهای دیگر رو به نوعی کمتر به نزد ساحل و کنار ساحل میان و ظاهر می شند. اینها نیرنگ می کردند و به نوعی کارهای انجام می دادند، کاناری، حفره، چیزی که ماهی ها رو در اینجا یک شنبه قرار می دادند، شنبه قرار می دادند، یک شنبه صید می کردند و ابراز می کردم که رعایت کردیم حکم را. و حال اینکه این نبود، اینها به نوعی باید دقل کاری و سیاه کاری این کار را مرتکب می شدن. بررسی کردیم ماجرا رو تمام. اما در قبال این جماعتی که چنین رفتاری را انجام دادن، خداوند گزارش می داد که دو گروه دیگر بودند. پس بنابراین این گونه می توان گفت، یک گروهی که حکم خدا رو زیر پا نهادن، به تعبیر قرآن تعبیر این بود که یعدون فی السبت، اینها تعدی و تجاوز در این حکم و قانون الهی و خط قرمز کردند، چون می‌دیدن منافع در آن است، لذا زیر پا نهادند و بدین شیوه عمل می‌کردند تا سود و منفعت خودشون رو ببرند. دیگه حالا نمی‌تونستن بگذرن از این منافع، همان گونه که دیشب توضیح دادیم، تکرار نمی‌کنم. گروه دوم دو گروه می شوند. یک پس مجرمان، متعدیان در قبال قانون الهی. بقیه قوم و جماعت بنی اسرائیل دو گروه می شدند. یک گروه ساکت، یک گروه ناطق. یعنی در قبال این جرم و مسئله‌ای که روی می داد، گروهی به نظاره نشسته بودند و لب به سخن باز نمی کردند و هیچ عکس العملی هم نشان نمی دادند. این جماعت مجرم را هم به خدا واگذار کرده بودند. نافرین اینها می کردند و به خدا واگذار می کردند و عکس العملی هم گفتاری و رفتاری نداشتند. اما گروه دیگری بودند که به صحنه آمدند و احساس می کردند که وظیفه ای دارند، باید در قبال این جرم سکوت اختیار نکنند، لب باز کنند و هشدار به این مسئله بدن و این رفتار غلط رو به فاعلان اون و مرتکبان اون متذکر بشن و بازگو کنن. پس بنابراین میتوانیم بگوییم جامعه به سه گروه تقسیم میشدن: یک، فاعلان منکر، دوم، ناهیان از این منکر و این رفتار زشت، سوم، اونها که سکوت اختیار کرده بودند و در قبای عافیت طلبی خیش فرو رفته بودند. این سه گروه رو میتوانیم ببینیم، یعنی سه گروهی که همیشه در طول تاریخ در هر جامعه بنی اسرائیل و بنی اسماعیل و بنی فلان قابل مشاهده و رؤیتند. نه زمان موسی دارد، نه زمان پیامبر اسلام، نه عصر و زمان ما. در تمام شرایط تاریخی این مدلی که حضرت باری تعالی می فرماید جاری و حاکم است. عنایت بفرمایید بیان وحی رو. و اذ قالت امت منهم، پس یه گروه رو که دیشب حال روز اونها خواندیم، همونها که چنین با دغلکاری خطوط قرمز الهی رو زیر پا می نهادند و ریاکارانه کار خودشون رو انجام می دادند، رعایت نمی کردند، نمی توانستند از منافع مادیشون بگذرند، بزا حال روزشون معلوم، و به تعدی و تجاوز بر قانون الهی چنین کاری رو مصرانه انجام می دادند، نه یک بار دو بار، رویه و عادت اینها بود. اما گروه دوم رو قرآن می فرماید که و اذ قالت امت منهم، گروهی بودند، امتی از این بنی اسرائیل که خطاب کردند به جمع دیگری، یعنی گروه سوم، به اونها گفتند لم تعظون قوما، چرا موعظه میکنید قومی را، جماعتی را که خداوند ایشان را هلاک خواهد کرد. الله مهلکهم، خداوند هلاک کننده ایشان است. او معذبهم، یا اینها را به عقوبت و عذاب شدید میرساند. اینها را رها کنید، خدا خود میداند با این جماعت چه بکنند. پس در این آیه 164 که داریم میخوانیم یک گفتگویی است بین اونها که باز میداشتند جماعت رو و متذکر میشدند به این رفتار زشتشون، و یک گروهی که ساکت بودند و به این ناهیان از منکر میگفتند دلسوزی بی مورد نکنید، شما مگر پیغمبرید که غم امت بخورید؟ و شما به اون امور چه کار دارید؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اینها رویه خودشون رو دارن، شما هم رفتار خودتون رو خداوند حکم خواهد کرد در نهایت. این ادبیاتی که برای ما چندان ناآشنا نیست، این ادبیات و اصطلاحات رو میدانیم، میشنویم شب و روز. خب به دقت بنگرید چقدر ظریف قرآن ماجرا رو مطرح میکند. و از قالت امت منهم، این یه گروه بودن، این همون گروه ساکتن که کاری ندارن به این فاعلان منکر، بلکه به این جماعت معترض میشن، میگن لما تعظون قوما، چرا وعظ میکنید، هشدار میدید، نقد میکنید جماعتی را و کسی را که خداوند اینها رو به هلاکت میرساند به سزای اعمالشون، یا عقوبتشون در این دنیا میکند عقوبت شدید. خب حالا این بازدارندگان از منکر، اینها که نمیتوانند در قبال این تاریکی و ظلمت و این خطا به نظاره و تماشا بنشینند، پاسخ اینها چیست؟ قالو، اینها دو نکته رو متذکر میشن، چقدر زیباست. قالو معذرتن الى ربکم و لعلکم یتقون، ما دو نکته رو علت این میبینیم که لب باز میکنیم و این رویه غلط و این قانون شکنی رو بازگو میکنیم، مقابله با اون میکنیم و هشدار با اون میدهیم. یک، معذرتن الی ربکم، این رو به عنوان یک معذرتی در پیشگاه خداوند میدانیم. کلمه معذره از ماده عذر و اعتذار مصدر میمی است، به معنای همون اعتذار در کلام عرب دیده میشود. یعنی ما این رو به عنوان یه وظیفه و یه انجام عذر در پیشگاه خداوند سبحان چنین کاری رو انجام میدهیم. یک، دومی رو بگم بررسی میکنیم. دوم، ولعلهم یتقون، و این کار رو انجام میدهیم امیدواریم که اثر کند و شاید در این جماعت سیاه دل به نوع این سخن ما بنشیند و از رفتار ناروای خودشون و شکستن حدود الهی دست بردارن. به زیبایی تمام حضرت باری تعالی فلسفه حضور اجتماعی این چنینی رو بازگو می کند، یعنی همانی که ما در اسلام به عنوان فریضه لازم مسلم و تکان دهنده امر به معروف و نهی از منکر از اون یاد می کنیم. دو فلسفه برای اون ذکر میشه اینجا، یک بعد شخصی این مقوله است، دوم بعد اجتماعی اون. یعنی اساساً امر معروف و نهی از منکر یه بحث وظیفه شخصی است برای تمام انسان‌ها که می‌شناسند معروف و منکر رو. نمی‌شود انسان شناسای معروف و منکر باشد اونگاه ببیند و حاشا کند، این نمیشه. اساساً از جهت شخصی یه وظیفه شخصی است، یه واجب شخصی است برای انسان. انسان نمیتواند تاریکی رو ببیند و از کنار آن بگذرد، نمیتواند ببیند که اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. این یه بعد وظیفه شخصی است اساساً به طور کلی در منطق پیامبران الهی. بی تفاوت بودن در قبال ظلم، بی تفاوت بودن در قبال فجور، اساساً با منطق پیامبران الهی، برای اون کسی که تمیز و ثواب اون میدهد و قدرت بیان و گفتار و مقابله دارد رواداری نیست اصلاً چنین جایگاهی نداره. اون سخن تکان دهنده وجود مبارک حضرت سید الشهدا، یه منزل مونده تا کربلا، من را سلطان جائرن مستحلن ده حرام الله ناکسن لعهد الله. هر اون کسی که ببیند حاکم جائر ستمگری را که حلال خدا را حرام می کند، قانون الهی را زیر پا می گذارد، اونگاه لب فرو بندد به سکوت بنشیند به نظار تماشا، علالله حقیقن علالله ان یدخله مدخله، بر خدا شایسته است و لازم است که چنین کسی را با همان ظالم هم پادگی کند و هم کاسه کند. این صدای رسا وجود مبارک حضرت سید الشهدا است که در اون بعد وظیفه شخصی رو مطرح میکند برای تک تک انسان ها. پس در قبال هر فجوری، فسقی، منکری، همون تعریف منکر رو بازگو میکنیم، انسان‌ها که تشخیص و تمیز می‌دهند یه وظیفه شخصی دارن، نمیتونن از وظیفه شخصی خودشون دست بردارن. این معذرتن الی ربکم، این یه عذری است که در پیشگاه خدا دارند. هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر نمیدانند و نمیشناسند و ندیدند و نشنیدند و جاهلند، وظیفه ای ندارند. اما اگر کسی که میداند، میبیند، مشاهده میکند، میتواند تشخیص میدهد، امکان لب باز کردن داره، معذرتن الی ربکم، این یه وظیفه شخصی است. گام دوم، فلسفه دوم، ولعلهم یتقون، بعد دوم بعد اثرگذاری، یعنی بعد اجتماعی قضیه است. ما میگوییم، این جماعت دارن میگن، ابتداعا وظیفه خودمون رو در پیشگاه خداوند به جا می آوریم، دوم ما امیدواریم به اثرگذاری اجتماعی اون. ما اینطور نیست که نومید باشیم که اثر نکند. میگوییم، با اعتقاد میگیم، با اخلاص میگیم، با قوت و با رویه و روش درستش بازگو میکنیم، امیدواریم. لعله از لعله استفاده میشه، یعنی خوف و رجا است، بینابین است، اما اسقاط تکلیف ما نمی کند. لعلهم یتقون، میگوییم شاید اینها هم اهل تقوا باشند، به خود آیند و حدود الهی رو پاس دارند. پس دقت فرمودید، در نهایت وضوح و آشکاری در این آیه شریف دو فلسفه برای بازداشتن از منکر و نهی از منکر مطرح میکنه خداوند. یه بعد وظیفه شخصی است، یه اثرگذاری اجتماعی است. بین من و بین خداوند، من چنین دین و حسی رو دارم که باید ادا کنم. در جامعه‌ای که زندگی میکنم، به اصلاح این جامعه من امیدوارم و تلاش خودم رو میکنم تا اونجایی که دیگه قطع امید 100% نشده، این وظیفه ساقط نمیشه. بسیار خوب. این جماعت پس بنابراین توجیه خودشون رو گفتن که ما به این دلیل لب باز کردیم و بازگو میکنیم، و این رو توجه دارید عزیزان که بارها در آیات شریفه میخوانیم به این مضمون، فلولا، اگر نمی بودند، به تعبیری اگر می بودند جماعتی در میان بسیاری از اقوام پیشین که اینها باز می داشتن دیگران رو از مناهی و زشتی ها و مظالم خودشون، خداوند حکم به عقوبت تمام جماعت نمی کرد. یعنی بسیاری از اقوام، قوم لوط می خوانیم، قوم سمود می خوانیم، قوم عاد می خوانیم، اینها رو خوندیم خدمت دوستان عزیز، بخشایی در همین سوره خواندیم. سوره مبارکه شعرا در سال گذشته در همین ایام معذرم مبارک دوستان عزیز میخواندیم آیات شریفه این سوره رو و تاریخ این چنینی رو. اینها جماعتی بودند که در قبال مناهی، فحشا، فساد، فجور، ظلم، اونها هم که چنین عمل نمی کردند بسا لب فرو می هشتند، دهان باز نمی کردند، اعتراضی نداشتند. این سکوت علامت رضاست، این سکوت یعنی تسلیم و پذیرش. و اینجاست که سرنوشت این قوم یک جای قلم خواهد شد و اینها تفاوتی از هم ندارند. و باز جماعتی که در میان اونها بودند، اولو بقیت، گروهانی که ینهون عن الفساد به تعبیر قرآن، اینها نهی از فساد می کردند، حکم الهی جور دیگری بود. باز به برکت این ناهیان اون عقوبت کلی برای جامعه، عذاب کلی برای جامعه رقم نمی خورد. این نکته بسیار مهمی است که قرآن بازگو کرد. بسیار خوب، پس این گفتگو رو شنیدیم. یا عافیت طلبانی گفتن لب فرو بندید، نیاز به گفتن نیست، خداوند خود می داند، سزای ظالم را خواهد داد، صدای فاجر را سزای فاجر را خواهد داد، این ها سر کارشون رو با خدا بگذارید، هی علی خیر العمل. گاهی دیدید مردم این کلمات این چنینی رو هم به کار میبرن در این موارد این چنینی. رها کنید چه خواهد شد؟ این گروه گفتن نه، این اسقاط وظیفه و تکلیف بینی و بین الله نمی کنند. ما وظیفه شخصی داریم، هشدارمون و تذکرمون رو خواهیم داد و امیدوار به اصلاح در امر جامعه و اجتماع هم خواهیم بود. خب این همانیست عزیزان که در نامه 47 نهج البلاغه که می دانید این کدام نامه است؟ این همون نامه است که اوصیکما و جمیع ولی و ذریتی به تقوی الله، تا اونجا و من بلغه کتابی هازا. این همان نامه ایست که امیرالمومنین در لحظات پایانی عمر به عنوان وصیت خودشون به الحسن و الحسین فرزندانشون و جمیع ولد ذریهشون و من بلغه کتابی هازا، و هر کسی که این نامه من به دست او در طول تاریخ برسد، این وصیت من به تمام مسلمانان، انسانها و شیعیانم تا ابدیت تاریخ است. همون الله، الله، همون هایی که بلدید، همون هایی که امام فرمودن شما رو به خدا در صلات، شما رو به خدا در قرآن، شما رو به خدا در ایتام، شما رو به خدا در همسایگان و حقوق شهروندی، یکی یک اینها رو به زیبایی حضرت بازگو کردن. بفرمودن علیکم به تواصل و تبازل، بر شما باید به تواصل یعنی وصل دو طرفه، دلها رو به هم نزدیک کنید، از هم جدا نکنید، قطع نکنید، تبازل کنید، دستتون رو برای هم باز کنید، دستتون نبندید به روی هم، چهرهاتون رو به روی هم باز کنید. چی عیان من؟ چهرهاتون رو به هم دجم نکنید، نبندید. بعد فرمودن و بر شما باد به امر به معروف و نهی از منکر، که اگر رها کنید و ترک کنید امر به معروف و نهی از منکر را، یولا علیکم شراركم، بدونید شرهای شما بر شما حاکم میشن، اونگاه ثم تدعون فلا یستجاب لکم، هرچه دعا بکنید از بینی شما بالاتر نمیرود اونگاه دعای شما، به دلیل ترک چنین نکته مهمی که خداوند سبحان هشدار اون رو به جوامع مبهد و انسانها داده است. بسیار زیبا در اینجا هم مشاهده فرمودید این گروه بیدار زنده دل کار خودشون رو انجام دادن. حالا به سرنوشت هر سه گروه نگاه کنید. فلان ما نسو ما ذکرو به، اینها کارشون رو انجام دادن اما افاقه نکرد. در این حالی که اینها به امیدواری به وظیفه خودشون پرداختن، دور و نزدیک هم ندارد، اینها هر کی هست به تمام وظیفه خودشون عمل کردن. اما فلان ما نسو ما ذکرو به، هنگامی که نسیان به بوته نسیان گذاردند آنچرا که با آن متذکر شدند، همان متعدیان قانون شکن روز شنبه از میان جماعت یهود، هنگامی که اینها نسو، ببینید این نسیان، ما دو نسیان داریم. یه نسیان آنیست که یه پدیده طبیعی در وجود انسان است، یعنی اینکه خصوصیتی رو خدا در وجود ما قرار داده است، یه قوه ذکریه داریم ما که این قوه ذکریه گاه دچار مشکل میشه، یعنی حافظه ما گاه دچار یه مشکلاتی میشه، گاه ممکن این اختلالی پیش میاد، گاه ممکنه به خاطر پاره‌ای از بیماری هاست، نمیدونم دیابتیست، قندیست، چیزیست و این ممکنه یه اختلالی در حافظه پیش بیاد، طبعا فراموشی هاییست، طرف رو میبینید اسمش رو هرچه فکر میکنید 24 ساعت بعد یادتون میاد که این آقا فامیلش چی بود، هرچه میگوید آقای نمیاد تو ذهنتون، بعد فردا اون ادامه آقا میاد مثلا که این آقای فلان بود مثلا فرض بخوام. خب این به بخش طبیعی است که در وجود انسان ها قرار دارد و این همان است که این نسیان مؤاخذه نداره در اسلام، این همان است که رفعن امتی التسعه، نه چیز رو خدا از این امت عقوبتش رو برداشته است، یکی سهوه است، یکی نسیان است، به نسیان و فراموشی دیگه، بالاخره گفت العذر عند کرام الناس مقبول، این یه عذری است که ما داریم و بزرگان میپذیرن این عذر نسیان انسان رو، پروردگار رو هم میپذیرد، اما گاه نسیان به معنای این نیست، گاه نسیان به معنای ترک است، به معنای رها کردن است عزیزان، این همان است که نسوا الله فانساهم انفسهم، اینها رها کردن خدا را، اینها قانون الهی رو رها کردن، پشت پا زدند به تمام ارتباط خودشون بینی و بین الله و خداوند، هم اینها رو چه کرد؟ رهاشون کرد و ترکشون کرد. دقت دارید؟ پس یه نسیان به معنای یه فرایند طبیعی است که در وجود ما، یه امر فیزیکی متافیزیکی است در وجود ما پیش میاد، اما مسئله دومی بحث فیزیولوژیک نیست، این یه بحثی است ارادی، از مقوله روح و تصمیم و اراده انسان است که انسان تصمیمی به ترک موضوع دارد، اما به دلیل اینکه کاملا بی‌اعتناء به آن رفتار می‌کند به چنین چیزی نسیان گفته می‌شود. این همین نکته است. فلما نسوا ما ذکروا به، هنگامی که اینها رها کردند و ترک کردند آنچرا که این ناصحان بدیشان متذکر شدند، نتیجه آن شد انجینا الذین ینحون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بعیس بما کانوا یفسقون. عجیبه. فرمود هنگامی که چنین شد ما نجات دادیم اونها که بازدارندگان از سوء و منکر بودند، یعنی همونها که لب گشودند و سخنان ناصحانه و منتقدانه خودشون رو گفتند، به تعبیری حجت رو بین خودشون و خداوند عمل کردند و به جا آوردند، وظیفه اجتماعیشون رو انجام دادند، بدان پرداختند، ساکت و راضی به رفتار دیگران ننشستند و نظاره نکردند، نجات دادیم این گروه را، اینها به فضیلت و ثواب کار خودشون رسیدن، اما و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اما ظالمان رو با قدرت گرفتیم به یه عذاب بسیار بئیس. کلمه بئیس از ماده بؤس به معنای شدت و عقوبت، بئیس شدت در شدت، اون دیگه کاملا تنگنا و مضیقه رو میرساند به عذابی بسیار سهمگین. الان میخونیم عذاب رو، از موضوعات ویژه قرآن است، پیچیده قرآن است، الان بررسی میکنیم. اما این چرا اتفاق افتاد؟ باز به شیوه قرآن میبینید آسیب شناسی، به ماکان و یفسقون، این به دلیل فسقشون بود. اگر اون عقوبت سهمگینی بر سر اینها فرود می آید، به دلیل خروج اینها از قانون الهی و فسقی که مرتکب شدند، به دلیل اینکه پا رو از مرزها برون نهادند و متعدی و متجاوز بر حقوق خدا و خلق، لذا پایان کار چنین جماعتی جز این نخواهد بود، به ماکان و یفسقون. خب فلما عتوا عما نهوا عنه، اینجا من قبل از اینکه ادامه آیه رو بررسی کنم یه نکته ای رو تأمل بفرمایید عزیزان. قرآن می فرماید اونها که بازدارندگان از زشتی ها بودند اونها رو نجات دادیم، این شد یه گروه، گروه متذکر، گروه بیدار دل، هشدار دهنده جدی یا آگاه نترس. اما گروه دوم و سوم باقی موندن، تکلیف کدوم رو قرآن اینجا مطرح می کند؟ اینها که نجات پیدا کردن، بعد فرمود و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، ظالمان رو به عقوبت عذابشون گرفتار کردیم، این هم شدن گروه مرتکب اشتباهات، متعدی ها و متجاوز ها. یه گروه باقی موند، همینطور نیست؟ نجات دادیم اونها که ینهونه، اونها که بازدارندگان از زشتی ها بودن، اونها هم که فاعلان و مرتکب بودن که به عقوبتشون رسیدن که الان میخوانیم. بین یک گروه مفقوده، تکلیف این چی میشه؟ وقتی که خداوند میفرماد ما یک گروه رو نجات دادیم، پس بنابراین دیگه مثل این که اون گروه دوم هم به نوعی درج و فرو رفته در همین جماعت فاعل زشتی ها میشن، معلاسن. یعنی مثل این که من رضی به عمل قوم فهو منهم. اگر سکوت به رضایت باشد عزیزان، در قبال هر ظلمی، در قبال هر فجوری، در قبال هر منکری، اگر به رضایت باشد، متاسفانه اینجا جاییست که سرنوشت ظالمان و فاعلان منکر تماشاگران صحنه را هم خواهد گرفت، شامل حال اونها هم خواهد شد. دور نیست در آیه شریفه با توجه به این که حضرت باری تعالی گروه ناجی و نجات پیدا کرده رو فقط بازدارندگان از نهی، بازدارندگان از سوء منکر می فرماید، اون جماعت سوم هم داخل در همین گروه مستوجب عقوبت و قهر باشند. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. الله اکبر. فلما عتوا، پس آنگاه که ایشان عتوا، کلمه عتوا از ماده عتو، عطی، به معنای شدت تجاوز است عزیزان. اساسا در خود این واژه هم تو که در تلفظش و فونتیکش مشاهده میکنید، عتو، اصلا خود کلمه عتو در تلفظش در عربی مشخصه، در خود این واژه شدتی وجود داره. یعنی وقتی که شب بسیار تاریک است، اون شبهای پایانی ماه، شبهایی که به اصطلاح ماه در محاق است و ظلمت کاملا فراگیر است، اللیلة العاتیه، به اینها میگن شبهایی که بسیار شدت ظلمت و تاریکی در اون وجود دارد. خود این واژه شدت و فشاری رو میرسوند. از اون طرف به معنای تعدی و تجاوز است، یعنی تجاوز جدی و تجاوز بسیار با عرض به خدمتون رفتارهای زشت سهمگین این چنینی. این همان است که شما خواندید به عذاب بئیس. دقیقا این همانی است که عزیزان بارها گفتیم، چه با توجه به آیات شریفه قرآن، چه با توجه به کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد، واقعا دقیقا یه معادله عجیبی بین رفتار انسان و بازگشت اون از سوی حضرت پروردگار است. دقیقا این رو میبینیم. هر مقداری که انسان ها به شدت و خشونت رفتار میکنند، از اون طرف شعله افروخته تر میشود. برخورد ذات باری تعالی با انسان ها به مطابق عملشون و بازتاب عملشون برمیگردد به سوی این عمل و عکس العمل، عمل و عکس العمل، کنش و واکنش، تک و پا تک. از این طرف هر مقداری که انسان ها رفتارهاشون رو اصلاح میکنن، انوت و مدنا، باز میبینید لطف الهی، عنایت الهی شدت میگیرد و مرحمت خداوندی فزونتر میشه. اینها در نهایت عتو و سرکشی رفتار کردند. خداوند سبحان هم میگوید نهایت عقوبت رو برای این جماعت متجاوز متعدی به عنوان یک نمونه تاریخی حضرت باری تعالی مطرح میفرماد. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. اینو دو جای قرآن میبینید عزیزان، یکی سوره مبارکه بقره آیه 65، یکی هم اینجا در همین آیه مد نظر ما سوره مبارکه اعراف. چی شد؟ هنگامی که اینها تجاوز و تعدی کردن از آنچه نهی از آن شدند، قلنا لهم، گفتیم ما به ایشان کونو باشید قرده خاسئین. کلمه قرده جمع قرد، به معنای بوزینه، به معنای بوزینه. گفتیم بوزینگانی باشید خاسئین. کلمه خاسئین در بگم کل معنا رو عرض می کنم. خاسئین از ماده خسعه، به معنای ابعاد و دور کردن با خفت و ذلت و خاری. الله اکبر، چقدر غم انگیز است این آیه‌ای که عرض می‌کنم. یک گروهی سوره مبارکه مؤمنون می‌خوانیم، فردای قیامت در پیشگاه حضرت رب می‌ایستند و شروع می‌کنند به سخن گفتن. می‌خوان بگن استراشی کنند، خدا این چنین بود، لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که ما را چنین کرد و چنان کرد. خطاب می‌رسد اخسؤوا اخسؤوا. نمی‌خوام من تعبیر دقیقش رو به کار ببرم عزیزان، نمیخوام بگم مثلا بیان گم شدن، نه، خیلی فراتر از این هاست. با کمال پوزش، شما در پارسی کلمه دارید که وقتی یه سگی حمله میکند به شما، شما اون کلمه رو به کار میبرید. دقیقا این معادل اخسع در لغت عرب میشه اخسع. توجه دارید؟ یعنی یک گروهی وقتی در قیامت، در ورودی جهنم، در قطعی شدن عذاب با حضرت پروردگار میخوان صحبت کنن، خطاب میرسد که شما انسان نیستید. نمیشه با اینها خطاب انسانی کرد. یعنی خود اون کلمه میرسد خسعه به معنای اون ذلت و خاری و حقارت با دور کردن و ابعاد. فرمود قلنا لهم کونوا قردتن، به اینها گفتیم قرده باشید. خاصه این میتواند صفت قرده باشد، میتواند معنای مستقلی داشته باشد. قرده باشید و خاصه این باشید، یعنی کون و قردتن و کون و خاصه این. بوزینه باشید و پست و ذلیل باشید و حقیر و رنده شده، یا بوزینگانی پست و حقیر و رنده شده. یعنی هر دو جور میتونه، هم خاصه این صفت قرده باشه، هم میتونه یه خبر مستقلی، یه عرض به خدمتون، خبر مستقلی برای فعل کانه باشد. حالا دقت بفهمید معنا چی شد. فلما عتوا عما نهوا عن قلنا لهم کونوا قردة خاصین، هنگامی که به این اوج تعدی و تجاوز و قانون شکنی و دغلکاری با خدا و شرع الهی و پیامبر خدا رسیدند، کار قطعی شد و به ایشان گفتیم بوزینگانی خار باشید. خب این قلنا یعنی چی؟ یعنی گفتیم، یا این همان است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هنگامی که امر او تعلق میگیرد که کاری و اتفاقی در این وجود محقق شود، آیا حضرت باری تعالی میگوید باش؟ یعنی کلماتی رو خداوند به کار میبرد، از فعل کن کاف نون استفاده میکنه و دستور میده خداوند. عنایت بفرمایید، ما انسان ها از زمانی که اراده میکنیم تا تحقق فعل زمان میبرد. یعنی ابتداعا تصور در ذهنتون میآید که خوب از چنین کاری انجام شود، احساس تشنگی میکنید، تصدیق، واقعا تشنه ام من، میپذیرید که نیاز به آب دارید، اونگاه مشتاق این میشید که آتشتون رو رفع کنید. بعد صدا میزنید این عزیز رو، نور چشمی رو، میگید بابا برای من آب بیاور. بعد آب رو میاره، در مرحله آخر آب نوش جان میفرمایید و عرض به خدمتون آتشتون رو رفع میکنید. از تصور و تصدیق و شوق و اراده و فعل تمام این مراحل باید طی بشه. گاهی هم یه جای اینها وقفه ایجاد میشه، تصور میکنید حال تصدیقش هم ندارید، تصدیق میکنید شوق نمیاد براتون، میگید نه این بهتر است که بهر یک جرعه می منت ساقی نکشید، همین که نخواهیم بهتر است، باشد راه بلند شدم خودم برمیدارم میخورم. گاه ممکن است اراده بکنید بگید، اما متاسفانه کسی خواسته شما را اجابت نکند، خیلی اتفاقات ممکنه بیفته. اینها در مورد انسان هاست. ببینید بین اراده و مراد، یعنی بین آن چه ما میخواهیم و آن چه محقق میشود، تمام این مراحل طی میشه، ولو فاصله کم یا زیاد اما طی میشه. اما در مورد ذات باری تعالی بین اراده و مراد خداوند هیچ فاصله ای وجود نداره. آنچه که ذات حق اراده می کند همان محقق و قطعی می شود. یعنی ببینیم، باز تکرار می کنم، نمی خوام بحث فلسفیش کنم، اراده خداوند این مراد خداست در اراده تکوینی. یعنی آنچه را که در وجود حق اراده کرده است همان محقق است، نه اینکه خدا اول اراده کنه بعد یه چیزی اتفاق بیفته. اراده خداوند دینه تحقق و فعله. این تعبیر قول هم که میگوید هنگامی که امر او تعلق بگیرد میگوییم باش پس میشود، مطابق فهم ماست که ما بفهمیم که خداوند چی داره میگه. در اینجا هنگامی که تجاوز و تعدی به اوج رسید، قلنا یعنی امر تکوینی است، این کونو یعنی شدن تمام، نه اینکه گفتیم بشید بعد بشند، اراده کرد ذات باری تعالی که این جماعت بوزینه باشند و شدند، اراده حق همین بود. کونو قردتن، اون هم در نهایت خاری و ذلت و خفت. خب این چیه این بحث؟ آیا آنچه خداوند در اینجا بازگو میکند و حکم به چنین حالتی در این جماعت میکنه، این چه مسئله است؟ استحصار داری جمهور عمده مشهور مفسران نظریه اول رو میگن، جمع و جماعتی نظریه دوم، به زمان با همون ترتیب عرض میکنم خدمت بزرگواران. جمهور مفسران میگن این همان پدیده است که از آن تعبیر به چه میکنیم؟ مسخ، مسوخ، که احکام و قواعد و خصوصیاتی هم در شرایع الهی دارد. در اسلام هم ما تو کتاب فقه حتی این بحث مطرح میشه، بحث مسخ و مسوخ. هنگامی که انسانی بدل میشود به غیر انسان، به حیوان، حالا این دو حالت دارد این تبدیل، یعنی گاه این تبدیل تبدیل جسم است و روح، این میشه مسخ، یعنی میشه مسخ کامل، یعنی این جسم به امر الهی، به حکم الهی، به فرمان الهی، به اون حقیقت. ببینید برای که نزدیک به ذهنمون بشه، اینو در قیامت داریم، سوره مبارکه نبأ هم خوندیم خدمت دوستان عزیزان، فتعتون افواجا خواندیم که ذات حق می فرماید در قیامت شما فوج فوج به صحنه می آیید از پیامبر مکرم اسلام که 10 فوج خواهید بود، بعد هر گروه شکل خاص خودش رو دارن. لا اله الا الله. خاطرم از جلد 4 نور السعدین روایت رو خدمت دوستان خواندم زمانی که سوره مبارکه نبأ رو میگفتیم، جلد 5 خواندم خدمت دوستان از اونجا. و خلاصه ماجرا آن میشود که ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. خداوند یحشر الناس ابانیاته، بسیاری انسان ها در قیامت به نیات و حقیقت وجودی و طینت درونی خودشون مبعوث می شوند، یعنی اونها که گرگ صفت. الله اکبر. گفت لبسنا. حالا بهتر از این از فرمایید سخن صاحب این بقعه مبارکه رو بخونم، چرا شعر شاعر رو بخونم، بذارید شعر وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رو بخونم. گفت وجود مبارکش نعیب و زماننا بل عیب و فینا، ولو نطق الزمان و بنا هجانا، فإن الذئب یترک لحم ذئب و نأکل بعضنا بعضا عیانا. کار انسان ها از گرگ هم میگذرد. حضرت فرمود روزگار را به سبابی میگیریم، روزگار را نمیدانم ناسزا میدهیم، عیب روزگاران میکنیم که چه روزگاری شده است. نعیب و زمان و لعیب و فینا، روزگار یعنی چه؟ روزگار خود انسان ها هستند. چه روزگار بدی شده؟ روزگار کجاش بد شده است؟ شب و روز چرخش زمان فرقی نکرده، فین همان خورشید است، همان آفتاب است، همان ماهتاب است. اونی که فرق کرده کیه؟ شما انسان هایی، ما این که فرق کردیم. بل ای وفینا و لونت از زمان و بناه جانا، اگر روزگار زبان باز کند اونگاه نقد شما می کند و هجو شما می کند. بعد از این فرمد گرگ، گوشت گرگ رو نمی خورد، اما خیلی از ما آشکارا و فاش هم رو می داریم. گفت خدایا تو شب رو به آتش مسوز. حالا ببخشید من شعر شاعر رو باید بخونم، ولو ممکنه شعوبیگری و اختلافات بده، ما به لفظ و کلمش اراده نمی کنیم، می خواهیم استفاده از شعر بکنیم. خدایا تو شب رو به آتش مسوز، که ره می زند سیستانی به روز. بالاخره قصه این است، امام می فهمد آشکارا و به روز گوشت هم رو می خوریم ما انسان ها، یعنی اون نیت درونی و خصلت میشه چی؟ فراتر از گرگ، میشه خوی درندگی. یحشر الناس علی نیاتهم، انسان ها در قیامت بر همان نیات خودشون محشور خواهند شد. الله اکبر. مسخ اینه که همون وضعیت امروز محقق میشود به اذن الهی و امر الهی، به حکم الهی، که این پیش اومده در طول تاریخ، یعنی ولو نادر الوقوعه اما پیش اومده. قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، اینها رو خداوند حکم کرد بوزینه شدن. اما اینو در خصوصیات مسخ میخونیم، اگر انسانی بدل به حیوان شد و مسخ جسمی شد، 3 روز بیشتر زنده نمیمانند. پس از 3 روز میمیرند. دیگه تولدی تناسلی خبری چیزی نیست. بعض از افسانه ها و قصه ها که اومده است، نمیدانم کلپاست فلان است یا نمیدانم وزق چیه، اینا دیگه خرافات و افسانه های این چنین نیست. اینا رو بریزی دور تا همینجاش. این یک. اما در اینجا یه نظریه دومی وجود داره که اقلیت، یعنی گروه کمی از مفسرین اندکی رو گفتن اما قابل توجه هست، و اون اینه که شاید این مسخی که خداوند اینجا فرمود مسخ جسمی نبود. این که فرمود قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، شاید این مسخ روحی بود، یعنی جسم اینها از سور. الله اکبر، چه از جمله عجیبی است که امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره این رو، اینو تو بهار دلها من نوشتم شرح کردم. از سورتو صورت انسان و القلب قلب حیوان، این مسخ از صورت صورت انسان اما و القلب قلب حیوان، تن انسانی است اما جان حیوانی است، همان تمایلات حیوانی است، همان شهوات حیوانی است، همان سبوعیت و درندگی حیوانی است که به هیچ کس رحم نمی کند. این رو نه پدر میشناسد نه مادر، نه دور نه نزدیک، نه خدا نه خلق. این میشه همان حیوان مسخ شده یه محض. این گروه از مفسرین که در اقلیتن میگن قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، دور نیست که این مراد از مسخ، نه مسخ تن بلکه مسخ جان. اما عرض کردم اون گروه تأکید بر اون معنای اول دارند و جمعی هم همین دومی رو میگویند. قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، عجب مجازاتی و عجب قصه غریب و غم‌انگیزی رو در اینجا حضرت باری تعالی مطرح فرمود. رخصت داریم، فرصت داریم هنوز یه بحث دیگر رو مطرح کنم خدمت دوستان، به جای اول بحث برسونم. و اذن ربک، خب بعد چی شد؟ چنین اتفاقاتی افتاد در این جماعت. باز هم اجازه بفرمایید من تکرار کنم. عزیزم، آنچه ذات باری تعالی در قالب به نقد کشیدن و گزارش حکایت بنی اسرائیل مطرح می کند، از جز این باید در عصر و زمان استفاده کرد. باید عینیت این آیات رو دید، باید جان و اساره اون رو برون کشید. اینها یک گزارش تاریخی نیست، این ما بعد تاریخی و ارزش تاریخیشو بررسی نمی کنیم. اینها رو ما، اینها آثار اجتماعی اخلاقی و اعتقادیشو داریم بررسی می کنیم. بعد اعتقادی قضیه، بعد اجتماعی اون، بعد اخلاقی اینها اقواست که بعد بند نظر قرار بگیره. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامة من یصومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. چقدر زیباست. کار که به اینجا رسید، و اذ پیامبر یادآوری کن که تأذن ربک، تأذن از ماده اذن، اذن به این عضو چه میگوین در کلام عرب؟ اذن، گوش میشه اذن، جمعش آذان، درست؟ اذن در لغت به معنای علم است، ایذان به معنای اعلام، آذان اصلا اذان رو که اذان میگیم ما به معنای اعلام است، به معنای آگاهی دادن به یه حقیقتی است. وقتی این منادی میگد الله اکبر الله اکبر، فکر میکنید خبری مهمتر از این در وجود هست که به شما کسی برساند؟ چه خبری بالاتر از این وجود؟ از کبریایی حق چیزی بالاتر هست؟ چیزی نیست بالاتر است. بالاترین خبر هاستین الله اکبر الله اکبر الله اکبر، تا برید تا انتهای کار همه خبر است. چه خبرهایی دست اولی است اگر انسان اینها رو درکشون کنه و متوجه باشه چقدر این خبرها جدی است، چقدر تکان دهنده است، اگر انسان به روحش و به وجودش مرتبط با این اخبار باشد و با این گزارشات واقعا بفهمه اشهد ان لا اله الا الله، واقعا درک کنه اشهد ان محمد رسول الله، بسیار خوب. پس خود اذان رو که اذان میگیم یعنی خبر دادن. حالا علم، این خبری دارید میدید، علمی رو دارید میدید، اذن یعنی علم، خوب دقت کنید، اذان یعنی اعلام، منتها به خبری و علمی اذن و اذان میگویند که راه وصول این علم از کجاست؟ از طریق اذنه، لذا بهش میگن اذان، لذا میگن ایذان. فرمود و اذ تأذن ربک، خداوند اعلام کرد، خداوند اعلام کرد، لیبعثن علیهم الى یوم القیامه، هر آینه مبعوث میکنیم بر ایشان، میفرستیم بر ایشان تا روز قیامت، من یسومهم سوء العذاب، کسانی که اینها رو به شدت یسوعهم آزارشون بدن به نهایت شدت و آزار. چی شد؟ چه کسی رو داره خداوند میگه؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل. این اعلام رو خداوند مطرح میکند. حالا اینجا دو نکته وجود داره. این نکته اول که میخوام بگم مفصلا نگفتن، اما احتمالش که ایرادی نداره. اگر مراد از اینجا شخص همین جماعتی باشد و این گروهی باشند که مسخ شدن، تموم شد، مردند، اینی که خدا برای ایشان بحث میکند تا قیامت که عقوبت و سنجش و فشار بر اینها وارد بیاد، این پس جاش کجا میشه؟ عالم برزخ. اگر مراد همین ها که مسخ شدند و مردند، یعنی برزخ اینها هم سهمگین است تا خود قیامت. اما این احتمال احتمال ضعیفی است، بلکه شاید کلی تر اصلا جنس رو داره مطرح میکنه خداوند. و اذ تأذن ربک لیبعثن، اجازه بفرمایید من همین نکته ادبی رو بگم بعد کل مضمون رو با این نگاه مفسران عرض میکنم. بعث به معنای ارسال است، میگید خداوند مبعوث میکند یعنی رسالت میدهد به پیامبری. رسالت یعنی چی؟ یعنی رها کردن، رسالت یعنی رها کردن. بعث هنگامی که اینها زیبایی های کلام عربه، فعل بعث وقتی با علا میاد، با عین لام یه علا، حرف علا که علی می نویسید، علا می خوانید، وقتی فعل بعث با حرف علا میاد دیگه معناش عوض میشه، به معنای تسلیته، به معنای تسلطه، چیره شدنه. هم بعثه هم ارسله، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ما میفرستیم شیاطین را بر کافرین که اذیتشون میکنن دینها را. ارسلنا الشیاطین علی الکافرین یعنی مسلط میکنیم. بعثنا علیکم عبادا لنا، ما مسلط میکنیم بنی اسرائیل بر شما. اینم همونه مثل سوره اسراء، فرمود خداوند پروردگار تو اعلام میکند پیامبر تا قیامت بر بنی اسرائیل مسلط میکند اهرم های فشار را، اهرم های سوء را، روش هایی را، چیزهایی را و کسانی را که یسومهم سوء العذاب، اینها رو در نهایت شدت عقوبت و عذابشون کنند. ان ربک لسریع العقاب، هر آینه پروردگار تو سریع العقاب است و انه لغفور رحیم، و او غفور رحیم است. حالا ببینید چی شد مسئله. ما در مورد بنی اسرائیل این رو داریم عزیزان، یعنی بنی اسرائیلی که داره خداوند گزارششون میگه، حال روزشون میگه، بعد در طول تاریخ دو گروه میشن، یعنی یک گروهی که بر همان رویه آبا و پدرانشون، پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، یک گروهشون این چنینن که اینها مصر بر همون روش‌های پیشینشون، همون روند گذشته خودشون رو هم معتقدن هم عمل میکنن. این پایان اونهاست. این همانیست که زور بد علیهم الذلت و المسکنه، خداوند خفت و ذلت و خاری رو بر اینها تا قیامت حکم کرده است. الان در ادامه آیه میخونیم اگر فرصتی شد، و قطعناهم فی الارض امما، اینا پراکنده میشن تو زمین، اینا نمیتونن تجمع داشته باشن. من فرصتی نشد براتون بیارم، اگه فرصت شد فردا شب میارم متن تورات رو میخونم. در سفر یوشع آیه یا اصحاح عرض به خدمتون 23 این این مطرح، این همین که قرآن داره اینجا مطرح میکنه، که فرزندان یهودا هیچگاه به تعبیر ما روز خوش نمیبینید مگر این که بازگردید به آیه از فرامین موسی عمل کنید و بدونید پراکنده میشید، متشدد میشید، آب خوش از گلوی شما پایین نمی رود. به صراحت خود متن تورات داره گزارش قرآن رو بازگو میکند و مطرح میکند. فرمود یسومهم سوء العذاب، ان ربک لسریع العقاب، خداوند سریع العقاب است، اما اون طرف قضیه و انه لغفور الرحیم، اگر برگردید، اگر روشتون رو اصلاح کنید، به آغوش غفران و رحمت خدا میاید. اما بدونید اگر بدین شیوه استمرار رو ادامه بدید، پایان کارتون مشخص. فرصتی نیست. 4-8 سوره مبارکه اسراء، آیه 4-8 اسراء رو مراجعه بفرمایید. در بحثا من مفصل گفتم این رو، تو بیان 2 کاملا مشخصه. تا اون پایان آیه میرسد. عسى ربكم ان يرحمكم، خداوند امیده که شما را مشمول رحمت کند، از این وضع در بیاید بنی اسرائیل. اما ان عدتم عدنا، اما حواستون باشه شما آن آف دارید. اگر درست باشید و منظم باشید، خداوند سبحان لطفش رو بر شما جاری میکند، اما نمی کنید این رو. 530 قبل از میلاد مسیح، آزادی یهودیان از بابل، بخت و نصر توسط کوروش، بازگشت به ساختن هیکل سلیمان و بنای مسجد الاقصی به تعبیر ما. خب از اون تاریخ و از اون فشار بیاید در طول تاریخ. عرض کردم این مطالبی نیست که ما بگوییم، اینو خود بزرگان یهود میگن. اینو استهزار دارید؟ تکلیف رژیم اشغالگر اسرائیل، این نظام قاصب، این با یهود هیچ دخلی نداره. این حکومت یهود نیست عزیزان، این دنیا میداند. این یه حکومت سیاسی است، یعنی صهیونیست، یه حرکت سیاسی است که نه یهودیست نه مسیحی است. خدا میداند چیست. بهانه است، عنوان مذهب برای اینها بهانه است. فعلا یه حرکت است. این 70 سال بالاخره این رو ساختن در قبال اینکه میدانستن تو این 100 سال اخیر، قرن 20 انتهای اون اوج تعالی اسلام و جامعه اسلامی و خیزش مسلمانی است. اینو 100 سال قبل از اقبال اینها فهمیدن اهلش تو دنیا، سیاستمداران دنیا. لذا اینجا یه دروازه گذاشتن که مقابل جهان اسلام بایستد، سر مسلمان‌ها رو بند کند. یه رژیمی درست کردن که اینجا بتواند دولت‌های عربی اسلامی و اینها رو سرگرم خودش بکنند و بشه اهدنامه بدیم، ظلنامه بدیم، نمیدونم مذاکره کنیم، نقشه راه تعیین کنیم، فلان. همین بازی‌هایی که تو این سالیان سال دیدید، هنوز هم این بازی‌ها رو دارن سیاستمداران دنیا از گلدمایر تا این طرف دارن ادامه میدن تا امروز هست. این یهود نیست. یهود یه وقتی در بوده، مثلا روز قدس بود در لندن، من عرض به خدمتون، اینا صف اول ایستاده بودن بعضی از این بزرگان یهود، واقعا این چهره ها رو میدیدید ماشاءالله، مثل یه آیت اللهی، چهره ها نورانی، عرض به خدمتون، موها بلند و زیبا و خیلی خوشتیپ و خوشمنش، و این هم عرض همون شعارها رو بالاخره نگیم، اینا همون محکمتر از ما شعارها رو میگفتن، بازگو میکردن علیه اسرائیل، علیه نجیم اسرائیل. و این دوستان آشنا هست، اصلا جمعیت ضد یهود، ضد صهیونیست یهود تو دنیا، تو اروپا، تو آمریکا پایگاه های قوی دارند اینها. و اینا اصلا معتقدن بر اساس تورات که یهود هیچگاه حکومت ندارد، حکومت نداره اصلا. و از تعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم و قطعناهم فی الارض امما. این مون یه قسمتی از این، انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محضر و بارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر کلامش رو، در ساموزی از آیات بینات خودش رو نصیب و روزی ما بنماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.